جو بایدن خطاب به ایرانیان میگوید به مبارزه تان ادامه بدهید. آمریکا کنار شماست. دولت آلمان نیز مجوز داده ایرانیان روز شنبه 22 اکتبر در برلین تجمع کنند. آیا این گفته ها نشانه همراهی با مردم ایران است؟ سلام، من بیتا آذری هستم با برنامه دیدگاه. ایرانیان در عرصه بین الملل برای به رسمیت شناخته شدن خیزش فراگیرشان علیه جمهوری اسلامی به برگزاری تجمع، نامه‌نگاری با دولت‌های غربی و امضای کارزارها رو آوردند. آیا این روش‌ها از قدرت نظام می‌کاهد و بر قدرت مردم می‌افزاید؟ در مقابل آیا اروپا و آمریکا به اراده مردم گردن می‌گذارند یا همچنان به مناسبات سیاسیشان با ایران ادامه می‌دهند؟ در دیدگاه این موضوع را با کامبیز غفوری، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از فنلاند بررسی می‌کنیم. آقای غفوری، جو بایدن به ایرانی‌ها گفته به اعتراضاتتون ادامه بدید، آمریکا در کنار شماست. از چه زاویه‌ای باید به این گفته رئیس جمهوری آمریکا نگاه کرد؟ آمریکا چطور میتونه کنار مردم بایسته و در کنار اعتراضات اونها باشه؟ نشانه های عملی این حمایت آیا دیده میشه؟
این خیلی خوبه که رئیس جمهور آمریکا از اعتراضات به حق مردم علیه حکومت استبدادی دفاع میکنه، اما من فکر میکنم که مردم ایران مثل مردم خیلی جاهای دنیا باید این رو در نظر بگیرند که رئیس جمهور کشوری مانند آمریکا در کنار این مواضع به هر حال منافع کشور خودش رو هم در نظر میگیره. این که چه شده که آقای بایدن چون این حمایتی کرده، باید برگشت به فعالیتی که در واقع مردم دارن در خیابان‌های ایران میکنن، جانفشانی که دارن میکنن و این از چشم جامعه بین‌الملل دور نمونده. افکار عمومی غربی ها کاملا آگاه شده که مردم ایران دارن چه میکشن، چطور حقوقشون نقض میشه، بلند شدند و از سیاست مداران خودشون توضیح میخواند که چرا بیعملی میکنن. برای همین سیاست مدارها دارن یکی یکی از این اعتراضات حمایت میکنن. این از نظر کلی امر مبارکی است، امر خوبی است، اما خیلی نباید تکیه کرد بر چنین حمایت‌هایی. کماکان مردم ایران هستند که سرنوشت خودشون رو خودشون رقم می‌زنن. اما اینکه چطور آمریکا میتونه کنار مردم و اعتراضاتشون بایسته، من فکر می‌کنم کافی است که از حکومت جمهوری اسلامی قدرت‌ها حمایت نکنن به طور غیر مستقیم، چه از طریق سرشار کردن پول به سمت اونها، تسهیل تحریم‌ها، مواردی مانند برجام، بدون اینکه بخوان ازشون مسئولیت پذیری انتظار داشته باشند. من فهم کنم که بزرگترین حمایت از مردم ایران اینه که دست از حمایت جمهوری اسلامی بردارن و به اونها فشار بیارن. من آمریکا رو متهم نمی‌کنم که مستقیم از جمهوری اسلامی حمایت میکنه. من میگویم که سیاست بسیاری از کشورهای غربی در عمل جمهوری اسلامی رو تقویت میکرده تا به حال.
آقای غفوری، به یک مورد در آلمان اشاره میکنم. بعد از اینکه اوین رو آتیش زدن نزدیک ساعت بامدادی، دولت آلمان کمتر از 20 دقیقه بعد اجازه برگزاری تجمع به ایرانیان داد. در چه شرایطی دولت ها اینقدر سریع عکس العمل نشون میدن؟
دو تا موضوع اینجا به نظر من در بررسی واکنش آلمانی ها حائز اهمیت هست. باز یکیش برمیگرده به اینکه افکار عمومی دنیا واقعا تکان خوردن از چیزی که در ایران میگذره و در مورد زندان اوین هم، خب این زندان بسیار معروف است، البته معروف منفی در جامعه بین الملل، هم به خاطر بلایی که در طول دهه‌های گذشته بر سر ایرانی‌ها آمده در اون زندان، از قتل عام زندانیان سیاسی گرفته تا شکنجه‌ها، و هم از این نظر که زندانیان دو تابعیتی در اون زندان حضور دارن. مورد بعدی اینه که الان کشورهای اروپایی با جمهوری اسلامی یک مشکل دیگر هم دارن، مشکل بر سر اوکراین دارن. یعنی با حمایت نظامی جمهوری اسلامی از اوکراین از طریق ارسال پهپادهای انتحاری، اروپایی‌ها بسیار بسیار برافروخته هستند و خب هر دوی این دلیل‌ها به نظر من این اجازه رو به سیاستمداران آلمانی میده که در کنار افکار عمومی خودشون بایستن و اجازه بدن که در اون وقت شب به سرعت به ایرانی ها اجازه تظاهرات در برابر وزارت خارجه رو بدن.
برلین پایتخت آلمان هم روز شنبه 22 اکتبر قرار محل تجمع ایرانی ها باشه. دولت آلمان در ازای چه هزینه های پذیرای این تجمع شده آقای غفوری؟ چه برآوردی میتونه از واکنش جمهوری اسلامی داشته باشه؟
بگذارید اینو بگیم که اصلا هزینه‌ای که دولت آلمان حالا برآوردش میکنه هیچ وقت نمیتونه فراتر از اون بلایی باشه که جمهوری اسلامی در این سالها بر سر آلمانی ها آورده. دیگه چه بکنه، در خاک آلمان آدم کشته، شهروندان این کشور رو در ایران بارها بازداشت کرده، گرفته، یک شهروند آلمانی رو از کشور دیگری دزدیده، یعنی آقای جمشید شارمه، برده در ایران، الان زیر حکم اعدام هست. در زمینه برجام آن خواستی که آلمانی ها دارند رو انجام نمیده. در زمینه بین المللی به دشمنان اتحادیه اروپا کمک میرسونه. بنابراین به نظر من دیگه جمهوری اسلامی بلایی نیست که سر آلمانی ها یا سایر کشورهای غربی نیاورده باشه. تا کم مونده که بگه مثلا صدر اعظم آلمان دستشو بیاره جلو ما و خط کش بزنیم رو دستشو تنبیهش بکنیم، چیز دیگه ای نمونده که انجام بده. بنابراین من فکر میکنم که آلمانی ها به درستی به این نتیجه رسیدند که جمهوری اسلامی تنها به فشار جواب میده و فکر نمیکنم خیلی نگران واکنش جمهوری اسلامی باشن، چون دیگه فراتر از این نیست ارتباطشون رو بخوان قطع بکنن یا حداقل برسونن. پیشتر همین کارو کردن و در زمان دادگاه میکنوس اصلا کل اروپایی ها آمده بودن و ارتباط رو قطع کرده بودن، سفرشون رو فراخونده بودند. همین رو هم به نظرم میادسه که اتحادیه اروپا در دراز مدت به عنوان آخرین عمل مد نظر داره.
آقای غفوری، برای ایرانی ها این تجمع ها چقدر فرصت محسوب میشه و چه تحولاتی ممکنه در رویکرد کشورهای اروپایی نسبت به جمهوری اسلامی ایجاد کنه؟
بسیار زیاد. ببینید خیابان خیلی مهمه، نه تنها در ایران، حتی در کشورهای غربی هم خیابان بسیار مهمه، به خاطر اینکه توجه افکار عمومی رو جلب میکنه، توجه رسانه ها رو جلب میکنه، توجه سیاستمداران رو جلب میکنه، به نوعی روشون فشار میاره. تجمع عظیم ایرانیان در کانادا نشون داد که چه فشاری میتونه چنین تجمعی بیاره بر سیاستمدارها. نتیجهش هم تحریم دست کم 10,000 عضو سپاه پاسداران بود که هنوز هم به عقیده بسیاری از کارشناسان اقدام ناکافی بوده، یعنی بیشتر باید انجام میداده، ولی همین اقدام هم مدیون تظاهرات ایرانیان است تا حد بسیار زیادی. در برلین و پایتخت‌های دیگر اروپایی هم این اثر مشابهی داره. اگر جمعیت قابل توجهی جمع بشه، این به رسانه‌های بزرگ اروپایی راه پیدا خواهد کرد، در موردش صحبت میکنن، تحلیل میکنن و دوباره آن چیزی رو که بر مردم ایران میگذره در خیابان‌های ایران، در زندان‌های جمهوری اسلامی، این رو میاره در صدر خبرها. آمدنش در صدر خبرها به معنای این است که سیاستمدار اروپایی باید واکنش نشون بده و آلمان یکی از قدرتمندترین کشورهای اتحادیه اروپا است که وزیر خارجه کنونیش هم مایل هست به اینکه فشار رو بر جمهوری اسلامی اضافه بکنه. بنابراین من فکر میکنم که روز شنبه 22 اکتبر یک روز بسیار اثرگذار است برای ایرانی ها، از این نظر که صداشون در اروپا شنیده بشه.
آقای غفوری، پیرو صحبتتون خواستم بپرسم درباره این کارزار اینترنتی که برای اخراج مقام‌های جمهوری اسلامی خطاب به کشورهای گروه G7 امضا شده. فکر میکنید این کارزار در این شرایط چه تأثیری در معادلات داخل ایران خواهد گذاشت و شما از واکنش این گروه به خواسته ایرانی ها چه پیشبینی دارید؟
بذارید از پیشبینی شروع کنم. من فکر نمیکنم کشورهای G7 به این راحتی و به این زودی به این خواسته تن بدن، ولی این به این معنا نیست که به هیچ وجه و هرگز این کار رو نخواهند کرد. به هر حال اینا معادلات دیگر رو هم در نظر میگیرن، معادلات امنیتی، امنیت منطقه، امنیت بین الملل و معادلات امنیت انرژی رو در نظر میگیرن، به هر حال منافعی هم دارن، بنابراین حتما محاسبه خواهند کرد. ولی با این فرمان که جمهوری اسلامی جلو میره، یعنی از یک طرف برنامه هسته‌ایش رو همطور پیش میبره به عنوان تهدیدی بر جامعه بین الملل، به روسیه کمک میرسونه علیه کشوری مانند اوکراین که مورد حمایت بسیاری از اعضای گروه G7 هست، و مسائلی مانند این، آنها ممکنه که در یک مقطعی به این نتیجه برسند که باید عکس‌العمل بسیار جدی انجام بدن. پیشتر چون این کاری رو کردند، دوباره میکنوس رو من مثال میزنم، با اون فشاری که بر جمهوری اسلامی در سال 1997 آوردن، جمهوری اسلامی عقب کشیده بود، تعهد داده بود که دیگر در خاک اروپا دست به ترور نزنه، تا یک دهه هم این کار رو نکرد. ولی بعد که دید اروپایی‌ها کم کم عقب نشستند، اون زمان دوباره ترورهاش رو شروع کرد و در واقع آزار اروپایی‌ها رو شروع کرد. من فکر می‌کنم که چون این کارزارهای اینترنتی بی اثر نیست، به خاطر اینکه این راه رو باز میکنه به عنوان خواست امضا کنندگان، خواست گروهی از مردم ایران، برای اینکه قدرت‌های دنیا، قدرت‌های اقتصادی دنیا مسئله حقوق بشر رو هم در نظر بگیرن. مسئله حقوق بشر تا امروز در معادلات گفتگوها و توافق‌های قدرت‌های جهانی با جمهوری اسلامی در صدر نبوده هیچ وقت، به خاطر اینکه اونها خودشونو مجبور نمی‌دیدن به چنین چیزی. در کنار تظاهرات، چنین خواسته‌های سیاسی، کارزارهای اینترنتی، پتیشن‌ها بی‌اثر نیستن. به نظر من فشار روی سیاستمداران اضافه‌تر می‌کنه.
آقای غفوری، در آخر به ما بفرمایید، به نظر شما جمهوری اسلامی با تحولاتی که در ایران شکل گرفته، از نظر بین‌المللی در چه وضعیتی قرار داره؟
من فکر می‌کنم جمهوری اسلامی خودش رو در وضعیتی الان قرار داده که واقعا من نمیخوام شعاری بگم، ولی الان بی‌آبروتر از همیشه است در عرصه بین‌الملل، به خاطر اینکه آبروی یک کشور به چند تا فاکتور بستگی داره و یکی از مهمترین فاکتورهاش اینه که چه رفتاری میکنه با مردم خودش و چطور این رفتار به گوش مردم دنیا میرسه. پیشتر جمهوری اسلامی جنایات بسیاری انجام داده، سال 67 قتل عام کرده زندانیان سیاسی رو، ولی در اون زمان صدای مردم به بیرون نرسید. در مقاطع دیگر رفتارهای چنین وحشتناکی رو انجام داده، به اندازه امروز توجه نگرفته بود. امروز در کنار شکست‌های پی در پی دیپلماتیک و سیاسی که به موازات اون در عرصه بین‌الملل داشته، رفتارش با شهروندان خودش باعث آبروریزی و انزوا شده و ما می‌بینیم که سیاستمدارانی که پیشتر حاضر نبودند که انتقاد علنی بکنن از جمهوری اسلامی، امروزه دارن آشکارا انتقاد می‌کنن. بنابراین من فکر می‌کنم جمهوری اسلامی از نظر اعتبار بین‌المللی در ضعیف‌ترین شرایط خودش در 4 دهه اخیر است.
بسیار سپاسگزارم از شما. کامبیز غفوری، روزنامه نگار و تحلیلگر سیاسی از فنلاند. از طرف خودم و علیرضا روشن، تهیه کننده این برنامه، از همراهی شما تشکر می‌کنم.